بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا دولت ایران را متهم کرد که سرپیچی از اجرای خواست جامعه بین المللی را پیشرفت قلمداد می کند. لایحه تغییر قانون انتخابات به زودی به مجلس ارائه می شود. عفو بین الملل می گوید طالبان عمدن غیر نظامیان را هدف می گیرند. ساعت 13. سلام، من محمد زرقامی هستم با مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. به دنبال انتشار گزارش هایی در تایید اینکه ایران روند تولید سوخت هسته‌ای را آغاز کرده است، آمریکا جمهوری اسلامی را متهم به نادیده گرفتن خواست جامعه بین المللی کرد. گوردون جاندرو، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا، گفت رهبران جمهوری اسلامی با وانمود کردن اینکه سرپیچی از اجرای خواستهای جامعه بین المللی پیش رفته است، در حقیقت مردم ایران را به سوی انزوای بیشتر و احتمال تحریم‌های دیگر هدایت می‌کنند. به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی، لایحه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به زودی از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد. مصطفی پور محمدی میگوید یکی از تغییراتی که پیشنهاد شده کاهش زمان استعفای نمایندگان مجلس پیش از انتخابات است، چون استعفای نمایندگان 6 ماه پیش از انتخابات به گفته او باعث انتخاباتی شدن زودهنگام فضای کشور می شود. وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنین منع تبلیغات انتخاباتی به صورت پوستر و پلاکارد را که مورد نظر مجلس شورای اسلامی است مانع مشارکت مردم در انتخابات دانست. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تازه اعلام کرد شبه نظامیان طالبان به حملات عمدی خود به غیر نظامیان شدت دادند. بر پایه این گزارش، شبه نظامیان طالبان در جنگ خود با نیروهای آمریکا و ناتو به طور روزافزونی فعالان حقوق زنان، روحانیون، آموزگاران و کارمندان دولت را هدف حملات خود می گیرند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، طالبان در 2 سال گذشته میلادی دست کم 183 مدرسه را آتش زدند. روز چهارشنبه جلسه رسیدگی به پرونده زنان بازداشت شده در تجمع مقابل دادگاه انقلاب تهران در دادیاری ویژه امنیت دادسرای انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه خانم‌ها پروین اردلان، زارا امجدیان و الناز انصاری تفهیم اتهام شده و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ دادند. این سه فعال جنبش زنان به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور مأموران متهم شدند. این سه فعال جنبش زنان پیش از این در تجمع روز 13 اسفند ماه سال گذشته در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران 2 تن از فعالان جنبش زنان را به تحمل حبس محکوم کرد. شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران فریبا داوودی مهاجر را به 4 سال حبس که 3 سال آن تعلیقی است و سوسن طهماسبی را به تحمل 1.5 سال حبس، حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این زنان در پی تجمع روز 22 خرداد سال گذشته در میدان 7 تیر تهران بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد شده بودند. و بغداد روز چهارشنبه یکی از خونین ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت. در پی یک سلسله انفجار نزدیک به 200 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. تنها در محله صدر بغداد انفجار یک خودرو حاوی مواد منفجره بیش از 140 تن را کشت. در یک سوء قصد دیگر انفجار خودروی حاوی مواد منفجره 30 کشته و 25 مجروح بر جای نهاد. به گفته پلیس در جریان این سوء قصد یک بمبگذار انتحاری اتومبیل مملو از مواد منفجره خود را به یک ایست بازرسی پلیس در محل ورودی شهرک صدر کوبید. و میرسیم به گزارش های این بخش خبری. وزیر دفاع ایالات متحده امروز در 2 و آخرین روز دیدار از اسرائیل با نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور ملاقات می‌کند. وی تأکید کرده که تلاش دیپلماتیک برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر طرح‌های هسته‌ای ایران کارساز بوده است. وزیر دفاع اسرائیل گفته است سال جاری میلادی حساس‌ترین مقطع برای مقابله با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی است. میترا فرهمند از اسرائیل گزارش می‌دهد.
هرچند بررسی راه‌های تثبیت اوضاع در عراق و مقابله با عملیات به شدت مرگبار شورشیان در عراق یکی از هدف‌های ماموریت رابرت گیتس در سلسله سفر خاورمیانه کنونی او اعلام شده، اما مذاکرات او در اسرائیل عمدتاً به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. بخش مهمی از سخنان گیتس در کنفرانس خبری شامگاه چهارشنبه وی در تل‌آویو به راه‌های مقابله با برنامه‌های هسته‌ای ایران مربوط بود و دیدارهای امروز وی با اهود اولمرت نخست وزیر و خانم سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل به این امر اختصاص دارد. وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر اینکه شورای امنیت دو قطعنامه 1737 و 1747 را در ماه‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده گفت، وی و همتای اسرائیلیش اشتراک نظر دارند که مسیر دیپلماتیک مؤثرترین راه برای وادار کردن ایران به عدول از طرح‌های هسته‌ای است. گیتس افزود جامعه بین‌المللی در درخواست خود از ایران یک پارچه است. به گفته گیت، وزیر دفاع اسرائیل نیز در مذاکرات با این امر موافق بود، اما امیر پرس خود در برابر خبرنگاران گفت متوقف شدن برنامه‌های هسته‌ای ایران باید در سال 2007 رخ دهد و افزود در چنین سال حساسی اسرائیل از ایالات متحده و جهان انتظار حمایت دارد. نگرانی ها از احتمال در گرفتن نبرد با سوریه و نیز با گروه حزب الله لبنان در مذاکرات رابرت گیت با میزبانان اسرائیلی او مطرح شده است. گیت در کنفرانس مطبوعاتی تل‌آویو سوریه را مورد انتقاد قرار داد و از انتقال جنگ افزار از خاک سوریه برای حزب الله ابراز نگرانی کرد. گیت گفت سوریه همچنین امکان می‌دهد که شورشیان آماده انتحار از سوریه به عراق وارد شوند و به کشتارها و بی‌ثباتی در عراق دامن زنند. گیت تاکید کرد که ناکامی ایالات متحده و همپیمانان آن در عراق بر بی‌ثباتی و بحران در تمامی خاورمیانه اثرات ناگوار خواهد داشت. نخست وزیر اسرائیل نیز خروج سپاهیان آمریکا از عراق را آنگونه که دموکرات‌ها در کنگره درخواست کردند به شدت خطرناک دانسته و گفته است این امر عراق را به دامان جمهوری اسلامی ایران خواهد انداخت. هنگام مذاکرات رابرت گیت با مقامات مصری در قاهره و سپس با بلندپایگان اسرائیلی در تل‌آویو در انفجارهای دهشتناک بغداد 180 نفر دیگر کشته شدند. مسائل اسرائیل و فلسطینی‌ها و مشکلات امنیتی سرزمین‌های فلسطینی کمترین بخش در مذاکرات وزیر دفاع آمریکا با مقامات اسرائیل را به خود اختصاص داده و معاملات نظامی آمریکا و اسرائیل با همپیمانان و راه‌های حل برخی اختلافات در این باره در دستور کار مذاکرات پنجشنبه گیتس با نخست وزیر اسرائیل قرار دارد.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گوید دیپلماسی در قبال برنامه هسته ایران مؤثر بوده است. میترا فرهمند از اسرائیل گزارش میداد. و اما پیش از برپایی همایش وزیران خارجه پیمان نظامی ناتو در اسلو پایتخت نروژ، شورای این پیمان امروز در بروکسل دست به تشکیل نشست ویژه‌ای زده است تا پیرامون برپایی دو سامانه دفاع موشکی در اروپای شرقی به رایزنی بنشیند. شهرام میریان در آلمان به اظهار نظرهای موافق و مخالف درباره این سیستم دفاع ضد موشکی پرداخته است.
نمایندگان 26 کشور عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو همراه با کارشناسان امور دفاعی این کشورها امروز در یک نشست ویژه در بروکسل پایتخت بلژیک درباره برپایی سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک به رایزنی می‌نشینند. در این همایش نمایندگان بلند پایه وزارت دفاع روسیه هم حضور دارند. این سامانه دفاعی قرار است تا 3-4 سال آینده از سوی آمریکا در دو کشور یاد شده برپا شود و هدف عمده از استقرار آن خونسا ساختن حملات احتمالی موشکی از سوی ایران و یا کره شمالی ذکر شده است. موضوعی که از سوی روسیه رد شده و به تازگی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از اروپاییان خواست که نگذارند این سپر دفاعی در لهستان و جمهوری چک برپا شود، زیرا به باور وی استقرار چنین سامانه‌ای بین ساکنان قاره اروپا جدایی می‌اندازد و اینن گفته است هیچ کشور یاغی و سرکشی موشکی ندارد که بتواند اروپا را با خطر جدی روبرو سازد. سوی جنرال هنری آبرینگ، رئیس سازمان دفاع ضد موشکی آمریکا که برای تشکیل یک جبهه واحد اروپایی برای برپایی این سامانه دفاعی موشکی به برلین آمده بود، ضمن دفاع از راه اندازی این سپر دفاعی در شرق اروپا به رد انتقادهای روسیه پرداخت و گفت این سیستم دفاعی علیه روسیه نیست، بلکه آن تنها به خاطر تهدیدهای فزاینده موشکی ایران برپا می شود. این جنرال آمریکایی معتقد است که ظرف 3-4 سال آینده ایران در وضع موقعی قرار خواهد داشت تا با موشک‌های دوربردش اروپا را هدف قرار دهد. از سوی دیگر یاب ده هوبشفر، دبیر کل پیمان نظامی ناتو، در گفتگوی تازه خود با روزنامه آلمانی بیلد ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به برنامه اتمی ایران گفت تحولات تازه مذاکرات داخلی پیمان ناتو بر سر ایجاد یک سپر دفاع موشکی در اروپا را تحت تأثیر خود قرار داده و یادآور شد این واقعیتی است که ایران دست به آزمایش موشک‌های دوربرد زده است. و اما علی‌رغم این اظهار نظرها، نشست ویژه امروز شورای پیمان نظامی ناتو در بروکسل را میتوان پیش درآمدی برای همایش وزیران خارجه این پیمان نظامی دانست که در ششم اردیبهشت ماه جاری در اسلو پایتخت نروژ برپا میشود. در حاشیه گرد همایی اسلو قرار است این وزیران با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره استقرار سپر دفاعی در لهستان و جمهوری چک به گفتگو بنشینند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دوتلایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادم های مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ غیاب زن و بگو گزارش شما ساحل
نمیزنه تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com.
بحران سیاسی در اوکراین همچنان ادامه دارد. نمایندگان وابسته به حزب حاکم ناشا اوکراینا و بلوک یولیا تیموشنکو در پارلمان اوکراین در حمایت از رئیس جمهور این کشور به صورت دست جمعی استعفا دادند. به نظر کارشناسان سیاسی، رویارویی ویکتور یوشنکو رئیس جمهور و ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر بحران عمیق سیاسی در اوکراین به وجود آورده که در صورت ادامه آن پیامدهای خطرناکی برای این کشور در زمینه‌های مختلف از جمله امنیتی و اقتصادی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که این کشور به همراه لهستان روز گذشته به عنوان میزبانان یورو 2012 انتخاب شدند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
تصمیم بر استعفای دست جمعی نمایندگان وابسته به حزب حاکم در پارلمان اوکراین عصر چهارشنبه در جلسه نمایندگان فراکسیون‌های حزب ناشا اوکراینا و بلوک یولیا تیموشنکو در رادا گرفته شد. استعفای این نمایندگان که تعداد آنها در مجموع 202 نفر است در صورت تایید نهایی و طی مراحل قانونی دست ویکتور یوشنکو رئیس جمهور را برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام باز خواهد گذاشت. آندری شفچنکو نماینده مجلس اوکراین از بلوک یولیا تیموشنکو در گفتگو با خبرنگاران هدف از استعفای نمایندگان دو فراکسیون را کمک به رئیس جمهور برای انحلال پارلمان عنوان کرد. طبق قانون اساسی اوکراین استعفای دست کم 150 نماینده از 450 نماینده پارلمان باعث انحلال آن از سوی رئیس جمهور خواهد شد. در همین حال نمایندگان باقی مانده در ائتلاف بزرگی متحد شده و از ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر در مقابل رئیس جمهور حمایت می‌کنند. ویکتور یوشنکو رئیس جمهور اوکراین دو هفته پیش فرمان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور را صادر کرد، اما نمایندگان پارلمان که اکثرا از مخالفان وی هستند این تصمیم را غیرقانونی اعلام کردند. دادگاه قانون اساسی اوکراین روز گذشته برای بحث در مورد مشروعیت قانونی فرمان یوشنکو تشکیل جلسه داد. چندین هزار نفر از طرفداران رئیس جمهور با اجتماع در برابر ساختمان دادگاه قانون اساسی در ورودی آن را بسته و با ماموران پلیس درگیر شدند و این مسئله باعث تأخیر جلسه دادگاه برای بررسی فرمان رئیس جمهور شد. با وجود آنکه یوشنکو و یانوکوویچ متعهد به پذیرای رأی دادگاه شدند، اما برخی از احزاب سیاسی دادگاه مزبور را به فساد و ناتوانی در صدور یک رأی منصفانه متهم کردند. بنبست یاد شده این جمهوری شوروی سابق را به سمت جدیترین بحران سیاسی از زمان اعتراض‌های سال 2004 میلادی موسوم به انقلاب نارنجی که ویکتور یوشنکو را به قدرت رساند پیش برده است. مانی کسروی، مسکو.
با این گزارش به پایان خبرها و گزارش‌های این بخش خبری می‌رسیم. خلاصه مهم‌ترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.